بسم الله الرحمن الرحیم، یا رؤوف و یا رحیم، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. در بحث اصول صحبت به این اشکال رسید که مستشکلی به مرحوم آخون اشکال کرد، خب حالا با یه حرفای شما ما سلمنا، تسلیم شدیم و قبول کردیم که خود طهارت شرطیت ندارد، احراز طهارت کفایت میکند. بعد در باب احرازم اگر یادتون باشه 4 منشأ و 4 مبدع برای احراز طهارت ذکر کردیم. مستشکل میگه بر فرض اینکه قبول بکنیم خود طهارت شرطیت ندارد، احراز طهارت هم کفایت میکند، اگه یه حرفای شما درست باشه، خب باز حضرت در پاسخ سوال زراره که زراره چی گفت؟ گفت آقا من بعد از نماز نجاست رو دیدم، یقین کردم که نمازم تو لباس نجس بوده، چرا اعاده نکنم؟ خب طبق این مبانی که شما گفتید، حضرت باز بهش پاسخ میداد که لأنک محرز الطهاره، که حضرت با یه تعبیر به ما بفهمانه احراز طهارت کفایت میکنه، این آقا هم که احراز طهارت کرده بوده از این جهت کافیه و برای همین احتیاج به اعاده نداره. اگه حرفای شما درست باشه باید حضرت اینطوری پاسخ میدادن، ولی که اینچنین بیان نکردن. وقتی زرار ازش سوال میکنه که لمزالک، چرا نمازم رو تکرار نکنم در حالی که دیگه نجاست رو دیدم و یقین به نجاست دارم، حضرت بهش فرمود لأنک کنت علی یقین من طهارتک، تو یقین به طهارت داشتی. این یقین به طهارت داشتی یعنی واقعا طاهر بودی، غیر از احراز طهارته. وقت از این تعبیر حضرت ایشون میخواد کل این مبنا رو زیر سوال ببره. آخه ما تا الان چی گفتیم؟ تا الان حرفمون این بود که در طهارت خبثیه، دقت بفرمایید، در طهارت خبثیه نفس طهارت و اصل طهارت شرطیت ندارد، احرازش کفایت میکنه. حالا این مستشکل هرچی که بافتیم رو داره پنبه میکنه، با این اشکالی که کرده داره اینطوری نتیجه گیری میکنه. بعد با دست گذاشتن روی این تیکی از فرموش حضرت لأنک کنت علی یقین من طهارتک، داره برای ما علیه ما دقیقا نقطه مقابل ما استشهاد میاره که آقا جان طهارت خبثیه مثل طهارت حدثیه هیچ فرقی بینشون نیست. چجوری در طهارت حدثیه اون طهارت شرط واقعی بود؟ طهارت خبثی هم همینطور، این هم شرط واقعی، چون حضرت میگه تو یقین به طهارت داشتی. یقین به طهارت داشتی یعنی واقعا طاهر بودی. پس طهارت خبثی هم خود شرط واقعیه. این که شما ثابت کردی شرط علمیه و صرفا احرازش کفایت میکنه، این حرفا رو ما باور نمیکنه. این اشکال این مستشکل. مرحوم آخون واقعا تو این بحث به چه چالش های افتاده، یعنی آدم گاهی اینطوری به ذهنش خیالات میزنه که بنده خدا دیگه خسته شده تو این مسئله، یعنی تا از جاش پا میشه یه اشکال دیگه رو سرش میاد. خیلی واقعا بحث عجیب و غریب بود. نمیدونم رفقا این بحث اصول و این چند جلسه خوب تعقیب میکنن یا نه. انشالله از این بحث در بریم دیگه آخراشه، بحثای بعدی دیگه نفس جدید میده. ولی واقعا این بحثا بحثایی که اصلا مرحوم آخون گوی، حالا تخیلات ذهنی خودمون که حرف بزنیم، واقعا دیگه خسته شده. یعنی از همه طرف بهش اشکال میکنن و هر کسی هم که اشکال میکنه باز از اون اشکال یه اشکال دیگه ای در میاد. حالا اینجا همینطور شده واقعا. ایشون به زحمت ثابت کردن که طهارت خبثیه شرط واقعی نیست، شرط علمیه. چیزی هم که شرط علمی باشه احرازش کفایت میکنه. حالا ایشون با استشهاد به این تیکه میگه نه، اتفاقا اینم مثل طهارت حدثیه شرط واقعیه، بنابراین ربطی به صرف احراز نداره. ببینیم ایشون اشکال رو چجوری جواب میده. برای پاسخ به این اشکال متن جواب رو نوشتید، توضیح از شرز نکردیم، دقت بفرمایید. مرحوم آخون برای رد این اشکال و حل این اشکال اول دست به دامن یه مقدمه ای میشه. مقدمش اینه، ایشون میفرماد که ما در این سوال، حالا دیگه ذهن فلسفی مرحوم آخونده دیگه، اگه واقعا ذهن فلسفی ایشون نبود شاید تو این اشکالا میموند واقعا، ولی آن فلاسفه بعضا دیگه از اون فرمول های فلسفیشون استفاده میکنن و طرف رو گیج میکنن، خیال میکنن مسئله حل شد رفت. بله واقعا فضای اینطوری استشمام میشه. ایشون میفرماد که در این فرض سوم روایت زراره، تو اون فرض سوم و سوال زراره، سوال زراره رو به دو صورت ما میتونیم برانداز بکنیم. یعنی سوال زراره دو پهلویه، دو معنا میتونه داشته باشه، مثل این رجال سیاسی که بعضی از مباحث حساس رو وقتی ازشون خبرنگارا میپرسن دو پهلو جواب میدن، یه جواب میده که هم اونجا اون راضی شده باشه هم بعدن خودش بتونه یه نتیجه دیگه ازش بگیر، بگه من اینطوری که نگفتم، این منظور من بوده. اینجا میخواد بگه سوال سوم زراره به همین دو حالت، یعنی دو پهلوی دو تا معنا توش میتونیم استفاده بکنیم. یه معنا اینه که شاید در این سوال سوم زراره میخواسته حکم ورود به نماز رو از قبل مشاهده نجاست بپرسه، قبل از مشاهده نجاست، قبل از اینکه عین نجاست رو ببینه. خب این در حالی که ون به اصابه براش حاصل شده بوده، چون از خونه که لباس تمیز رو پوشید و تو کوچه حرکت کرد بیاد طرف مسجد، بین راه که اون قضیه ذبح گوسفند اتفاق افتاد این تقریبا نزدیکش بود، این قطرات خون و گوسفند رو دید اومد طرفش و اطرافش هم دید که این خون داره به در و دیوار میرسه. خب اینا تو همون شعاع بوده، ون به اصابه نجاست براش حاصل شده، ولی خب اونجا همون وسط کوچه هم هرچی شلوار رو زیر رو کرده چیزی پیدا نکرده. خب یه احتمال اینه که مرحوم آخون میفرماد، یه احتمال اینه که مقصود از سوال سوم حکم ورود به نماز قبل از مشاهده نجاست، با توجه به اینکه احتمال قوی میداده نجاست اصابه کرده، این حکم شیه با این لباس میتونه وارد نماز بشه یا نمیتونه، یه احتمال، یه سوال. سوال دوم اینه که نه اصلا منظور زراره این حرفا نبوده، از این چیز عبور کرده، بالاخره به هر دلیل نمازشو خونده، بعد از نماز که نجاست رو دیده و یقین به نجاست لباس پیدا کرده، حالا داره سوال میکنه که این نمازی که تو نجاست خونده شده احتیاج به اعاده داره یا نداره. اینم یه احتمال دیگه از سوال زراره. خب دو تا احتمال در این سوال قابل طرحه. وقتی این دو تا احتمال باشه، مرحوم آخون میفرماد اگر بخواد حضرت از سوال دومی پاسخ بده که حالا که من نجاست رو دیدم برای چی اعاده نکنم، اگر بخواد به سوال دومی پاسخ بده، بله روش شما و جواب شما دیگه کاملا بجاست. یعنی به ایشون میگی که شما نمیخوان نماز رو اعاده بکنی، چرا؟ لأنک کنت محرز الطهاره، تو محرز الطهاره بودی، به این خاطر حق نداری نماز رو اعاده بکنی. اگه بخواد به سوال دومی جواب بده، ولی شما از کجا میدونی که حضرت میخواد به سوال دومی جواب بده؟ شاید مقصود حضرت پاسخ به سوال اولی بوده. یه خاطره خیلی کوتاه خدمتتون عرض بکنم، عرض به خدمت شما، برای خود بنده پیش اومد، بین چند نفر توی بحث علمی اختلاف بود، اومدن پیش بنده، من رو حالا گویا به عنوان حاکم و قاضی قرار دادن، سوال رو که از من پرسیدن من وان از طرز سوال یه معنای دیگه‌ای به ذهنم منتقل شد. گفتم اینه که خیلی واضحه. این بنده خدا یه نگاهی کرد، یه فکری کرد و دیگه دید خب جواب قاطعه، تمامه، هیچی دیگه نگفت رفت. بعد از این که رفت من فهمیدم بابا اصلا اینا از این سوال این معنا مقصودشون نبوده، در این معنا با هم دعوا اختلاف نداشتن، در اون معنای دیگه اختلاف داشتن که واقعا هم جای اختلاف بوده. ولی بنده خدا خوب وقتی دید من اصلا از سوالش این معنا رو برداشت کردم، جوابم از این معنا جواب قاطعی، خب دیگه چی بگم، تموم شد دیگه، مسئله حل شد. اینجا همینه واقعا. اینجا خیلی مهمه که معنا، معنا یعنی مقصود، معنا یعنی معنیه، معنیه مقصود، مقصود از سوال چیه واقعا. اگه مقصود از سوال این فرض دومی باشه، حق با شماست. حضرت وصل انک کنت محرز الطهاره میفرمودن، ولی خب از کجا معلوم که این مقصود حضرت بوده؟ شاید او اولی مقصود حضرت باشه، معنیه معنا مقصود اون احتمال اول باشه، که اگر احتمال اول باشه همون جواب خود حضرت داده درسته و بحث نقض یقین و شک اتفاق خواهد افتاد. بنابراین مقصود تای حرف آقا بگم، مرحوم آخون داره با روش های فلسفی سرتون شیره میماله، تای حرف اینجاست. بالاخره انقدر بحثا رو میپیچونه، میچرخونه، میچرخونه که شما راضی بشی مبناییشون درسته. خب اینم نقد جوابهای مرحوم آخون به اشکالات مطرح شده. بریم سراغ مبنای شریف العلماء که انشالله به لطف خدا اینجا دیگه پایان بحثه. این روایت دومی هم با راه حل مرحوم شریف العلماء دیگه به خاتمه میرسه، انشالله وارد روایت سومی میشیم انشالله. یادداشت بفرمایید، پاسخ مرحوم شریف العلماء. مرحوم شریف العلماء که استاد شیخ انصاری هم بوده، ظاهرا اینطوری که تو زنم حق استاده به گردن شیخ داشته، حالا الان یه لحظه تردید کردم، نه اون سید مجاهد بوده، عذرخواهی میکنم، شریف العلماء ظاهرا حق استادی نداشته. بله، مرحوم شریف العلماء در رد مستشکل اول که گفت بعد الانکشاف اعاده نقض یقین به یقین است، فرموده اند، یه فلش جلوش بکش، علت حکم حضرت به عدم اعاده بحث اجزاء امتثال امر ظاهری از امر واقعی است، مثل کسی که اول وقت فاقد الماء بود و با تیمم نماز خواند، لکن آخر وقت واجد الماء شد که می فرمایند همان نماز اولین، یعنی نماز با تیمم، مجزی است. فلذا در اینجا هم همان نمازی که این شخص در لباس مذکور خوانده است مجزی خواهد بود. جان شاگردشون بوده؟ خب الحمدلله. آی محمدان میفرمان که این عرض ما مثل این که درست بوده، شریف العلماء استاد شیخ انصاری بودن. خب حالا اینا چون الان دیگه آخر وقته، توضیحات رو برای فردا میذاریم، فعلا تقریرات رو کامل بکنیم. این دیدگاه شریف العلماء، بیا سر خط دیگه، شما به نیابت از من فرمودید آقای واقعی. اون چیزی که شما گفتید دیگه کارو کرده. بله مجزی است آقای باقر، احسنت شما مجزی است. بله حالا احسنت آقای محمد، بالاخره این نکته جا داشت، درسته. بله درود بر شما، احسنت. خب بیا سر خط. رد مرحوم آخوند به دیدگاه شریف العلماء، یه سر خط. مرحوم آخوند می فرماید اولا صحت اجزاء، اول کلام است و همه آن را قبول ندارند. یه سرخط. ثانیاً اگر هم مقبول باشد، در اینجا بله در اینجا هم واقعا علت عدم اعاده اجزاء بوده باشد، می بایست حضرت در جواب سوال، برو داخل پرانتز، چرا اعاده نکنم، علامت سوال، چرا اعاده نکنم، عبارت عربی چی بود؟ لمه ذالک، احسنت. بله. پرانتز بسته. بفرماید لأن الامتثال الظاهری مجزئون، لأن الامتثال الظاهری مجزئون، و حال این که حضرت اینچنین نفرمودند بلکه فرمود لأنك كنت على يقين من طهارتك فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين به شک، که این جواب حضرت اصلا ربطی به مقوله اجزا ندارد. خب یه سرخط، البته لا یخفا که مرحوم آخوند پس از اشکال و خدشه بر جواب شریف العلماء دوباره بر می گردد و مسلک ایشان را توجیه می کنند. بیا سرخط، مقدمه اکرام زید دارای دو جهت است: یک فضل، آدم با فضلیه، دو زهد، آدم زاهدیه. اینه برای اکرام کردنش هم رو حساب فضلشه هم رو حساب زهدش. ولی مولا به هنگام دستور اکرام زید فقط به یک جهت تعلیل می کند و می گوید اکرم زیدن لأنه زاهد. خب برو تو پرانتز، با حفظ این مقدمه در ما نحن فی هم عدم اعاده نماز دارای دو جهت است: یک نقض یقین به شک نشود، دو مقوله اجزاء. یه سرخط، با توجه به این مطلب میگوییم در اینجا هم جواب حضرت فقط اشاره به جهت اول بوده است و جواب شمای شریف العلماء اشاره به جهت دوم دارد، که البته منافاتی ندارند. جواب شمای شریف العلماء اشاره به جهت دوم دارد که البته منافاتی ندارند. انشاءالله به فضل خدا به لطف امام زمان علیه السلام توضیحاتشو فردا خدمتتون تقدیم میکنیم. الحمدلله رب العالمین.